أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این تنبیه چهارم مورد بحث این بود که آیا عملی که بر اساس حجت از شخصی صادر شده، اگر شخص دیگر حجت برخلاف او داشته باشد، آیا عمل صادر از شخص اول بر اساس اماره و حجتی که پیش او هست برای شخص دیگر هم که حجت برخلاف دارد مجزی هست و حکم اثر صحیح را، عمل صحیح را دارد، یا اینکه اینطور نیست و اجزای به لحاظ شخص آخر ندارد؟ خب در این قسمت مرحوم نائینی مطالبی را فرموده بودند که مرحوم آقای خویی اصل مطلب را از مرحوم نائینی قبول کرده بودند، ولی مواردی را در مقاطعی از کلام مرحوم نائینی اصلاحیه داشتند. مواردی را به عنوان اصلاح در کلام مرحوم نائینی بیان کرده بودند. مورد سوم و مقطع سوم از مواردی که در کلام مرحوم آقای خویی اصلاح شده نسبت به اون چی که مرحوم نائینی فرموده بودند این بود که آیا علاوه بر استثنای باب نکاح و طلاق که این دو باب استثناء هستند، در قسمت قبل مرحوم آقای خویی فرمودن استثناء هستند، در اینها نکاح صحیح عند شخصی برای شخص آخری که حجت برخلاف داشته باشد هم صحیح حساب می شود، طلاق هم همینطور، آیا طهارت و نجاست مثل نکاح و طلاق هستند که صحیح عند شخصی، طاهر عند شخصی، طاهر برای شخص آخری که حجت برخلاف دارد هم قرار بگیرد، یا اینکه اینطور نیست؟ همونطور که گفته شد از کلام مرحوم نائینی استشمام می شود و بعد یا نسبت دادن که مرحوم نائینی قائل به اینن که باب طهارت و نجاست این گونه هست که صحیح عند شخصی، طاهر عند شخص طاهر حساب میشه حتی برای کسی که حجت برخلاف او دارد، که البته همونطور گفته شد مرحوم نائینی این را در قسمت طهارت نجاست فرمودن اشکال جمیع این طهارت نجاست، ولی ممکن اونجا کسی از باب اینکه غیبت مسلم از مطهرات ممکن از این باب قائل بشه. از این قسمت استفاده کردن که مرحوم نائینی استثناء را در طهارت نجاست قبول داره. حالا اصلاحیه سوم، مورد سوم از اصلاح مربوط به این طهارت نجاسته که مرحوم نائینی که مرحوم آقای خویی فرموده نه، باب طهارت و نجاست اینطور نیست که استثناء شده باشه از اون قاعده یا عام عدم الاجزا و عدم الامضاء، باب طهارت نجاست استثناء نشده. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه اونایی که قائل به استثناء شدن یا وجه استثنای طهارت و نجاست از اون قاعده عام اینه که اینجور گفته شده که سیره مؤمنین مستقر شده بر اینکه اجتناب نمی کنند از عامه که اینها بعضی از امور را، نجاست بعضی از امور را قبول ندارند و در تطهیر از نجاست بعضی از شرایط را عمل نمی کنند، قبول ندارند، در این حال مؤمنین با اون چه که از عامه عقد می کنند با او معامله شیء طاهر می کنند. این که معامله شیء طاهر می کنند معلوم میشه که اگر امری پیش خود ذلیت طهارت داشته باشه بر اساس حجت پیش خود او، برای دیگران هم این طاهر حساب میشه. حجت پیش شخص اول برای غیر او برای اشخاص دیگه هم کنه مجزی هست و حکم به یعنی حجیتش باقی هست. این اونایی که یعنی وجهی که برای این استثناء ذکر شده اینه، ولی معلومه آقای خوبی فرموده این وجه تمام نیست، این توهمی است، این توهم فاسده. چرا؟ به خاطر اینکه اصل این مسئله مورد قبول هست که سیره بر همین هست که در اشیایی که از بله عام میگیرن یا در مواردی که اختلاف در اجتهاد و اجتهاد او تقلید به حسب طهارت و نجاست هست، افراد اشیایی را که از دیگری میگیرن با این که در مسئله تطهیر یا اصل و نجاسه اختلاف دارن معامله شیء طاهر میکنن. اصل این سیره قابل انکار نیست، مورد قبوله، ولی عدم وجود، ولی معامله شیء طاهر کردن و عدم وجوب الاجتناب پیش مؤمنین از باب نفوذ حکم ظاهری ثابت لاحد فی حق شخص الاخر نیست، از این باب نیست، بلکه بله از این باب نیست، بلکه از جهات دیگری هست که به ملاحظه اون جهات دیگر باید ببینیم تمام اطلاق داره یا اطلاق نداره. اینکه از این باب نیست، از باب اجزای حکم ظاهری ثابت لأحدین فی حق اشخاص آخر نیست، شاهدش و دلیلش اینه که اینها این معامله شیء طاهر می کنند حتی در مورد اشیای مأخوذ از افرادی که عملشون بر اساس حجت اصلا نیست، اصلا بی مبالات نسبت به این امور هستند، رعایت اصلا نمی کنند، حتی بر اساس اون چیز که فتاوای مورد نظر خودشون هم هست عمل نمی کنن. حتی از افراد عاصی که غیر مبالی به احکام شرعی هستن در اون موارد هم مال را شی را از اونها بگیرن احتمال نجاست داده بشه، اونجا هم بنای بر طهارت میذارن. پس معلومه که اینکه این سیره اطلاق اینجوری داره، معلومه وجه او اجزای حکم ظاهری ثابت لاحد نیست، چون اینجا که اصلا حکم ظاهری در کار نیست که حالا اونکه معامله با مأخوذ از این افراد معامله شیء طاهر میکنن و اجتناب نمیکنه، این عدم الاجتناب و معامله شیء طاهر کردن حتی در مأخوذ از ایدی اساد هم وجود داره. این که پس معلوم میشه وجهش اون نیست، وجهش اجزای حکم ظاهری نیست، چون اگه وجهش اجزا بود اینجا که حکم ظاهری در کار نیست. پس وجهش چیه؟ فرمودن ما یتصور ان یکون وجهن لئین سیره، لئین معامله شیء طاهر کردن با مأخوذ از عید العامه یا در موارد اختلاف در اجتهاد، وجهش چند امره. یکی از اون اموری که با عنوان وجه عدم وجوب الاجتناب و معامله طاهر هست اینه که گفته بشه به این که غیبت مسلم، همونطور که در کلام مرحوم نائینی در اجود اشاره شده، این که غیبت مسلم مطلقا من المطهرات هست ولو مع عدم اعتقاد اون مسلم غائب به نجاسه، ولو اون معتقد به نجاست هم نباشه، ولی همین که ما مال را از دست او گرفتیم و فعلا در دست ما هست، او الان در دست او نیست، او غائب حساب میشه، این سبب میشه که حکم به طهارت بشه از باب متحریت غیبت. یک وجه این، ولی فرموده این وجه که در کلام مرحوم نائینی به او اشاره شده بعد اجرا داده به کلام مرحوم صاحب جواهر در نجات العباد، این وجه تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطر اینکه در بحث غیبت متحریت غیبت اونجا مطرح شده که غیبت از متحرات هست، ولی این متحریتش مشروط به شروط خاصی هست. یکی از شروط اینه که اون شخص غائب عالم به نجاست باشد، و علاوه بر علم به نجاست او را استعمال کرده باشد فی ما هو مشروط به طهاره تا ما از غیبت او استفاده بکنیم پس این شی طاهر شده. اما اگر شخص عالم به نجاست نباشه به خاطر عدم العلم به نجاسه این از دست با این پیش مال جنس شیء خارجی پیش او بود، ما میدونیم که نجس بوده یقینا، ولی او معتقد به نجاست او نبود، عالم به نجاست او نبود، اصلا ندیده بود نجاست او را. بعد با اینکه ندیده بود این شیء به دست ما رسید، ما شک کردیم در این که این پاکش کرده یا پاک نکرده، اینجا نمیتوانیم متعهدیت غیبت را اینجا پیاده بکنیم. یکی از شروط متعهدیت غیبت علاوه بر این که باید عالم و معتقد به نجاست باشد اون شخص غائب، اینه که استعمال کرده باشد اون را، بل استعمال کرده باشد او را در ما یشترط فیه طهاره. شرط دیگه اینه که احتمال تطهیر او را بدهیم، ولی اگه می دانیم که این شی پیش شخص بوده، معتقد به نجاست او بوده، معتقد به نجاست او بوده و غافل نبوده، ولی در این حال او را تطهیر نکرده، روی عذر یا بدون عذر او را تطهیر نکرده، علم به عدم وقوع تطهیر داشته باشیم، اینجا هم غیبت متحر نسبت به اون شیء نجس حساب نمیشه. و با توجه به این خصوصیاتی که در متحریت غیبت وجود داره، معلومه که در این مواردی که شیء از دست شخصی گرفته می شود که او اصلا معتقد به نجاست او نیست، او معتقد به طهارت شی بوده. از اون مثال اسیر عنبی که مرحوم نائینی فرموده بودن، اسیر عنبی بدنش ملاقات کرده، لباسش ملاقات کرده با اسیر عنبی، چون او قائل به نجاست اسیر عنبی نبود، روی حساب لباسش را یقینا نشسته است، الان به دست شخص دوم رسیده که او معتقد به نجاست اسیر عنبی هست، او معلومه که او نمیتواند احکام طهارت را، شیء طاهر را بر او پیاده بکنه. پس منشأ اول که یمکن ان یکون منشأ، امر اول که یمکن ان یکون منشأ معاملت طاهر، مسئله غیبت متحریت غیبت مسلم هست که اون مسئله در محل بعض پیاده نمیشه، شرایط او در محل بعض وجود نداره. این امر اول. امر دومی که ممکنه منشأ باشد برای معامله طاهر کردن با مأخوذ من ید العامه، اینه که ملتزم به این بشویم که متنجس در غیر مایعات منجس نیست، همونطور که مرحوم محقق همدانی میل به این دارن که نمیشه قائل به این بشویم که المتنجس و منجس، و به الله اگه اینو قائل بشیم هیچ چیز طاهر در عالم پیدا نمی کنیم، پس در نسبت به همه اشیا باید حکم به نجاست بکنیم، چون یقینا یه ملاقات با متنجسی به جونها برای اون شی محقق شده. از این باب که المتنجس و لا المتنجس و لا ینجس، از این جهت معامله شیء طاهر بشه. خب این ممکن این باشه. اینجا هم از این باب که در این مثلا کسی لباس کسی بدن شخص اول ملاقات کرده با اسیر عنبی نجس، اسیر عنبی عین اسیر عنبی عین نجس بود به اجتهاد شخص دوم، ولی بدن اون شخص اول ملاقات کرده به اسیر عنبی، بدن او متنجس هست. خب با توجه به اینکه متنجس هست نه عین نجس، شخص دوم اگه دست بزنه به دست شخص اول، این ملاقات با متنجسه، ملاقات با متنجس که منجس حساب نمیشه و موجب نجاست نمیشه، اجتناب نمی کنن چون اونی که هست متنجسه و متنجس هم که لا ینجس شیئا. ممکنه وجه دوم اینه، با این وجه هم موکول به بحث طهارت در اونجا بیان شده که نمیتوان این قاعده را قبول کرد که متنجس منجس نباشه، بلکه مقتضای اطلاقات اطلاق ادله اینه که هر شیء قذری اعم از این که عین النجاسه باشد یا متنجس به نجاست باشد، ملاقات او با شیء طاهر موجب نجاست می شود. این طور نیست که منجسیت اختصاص به عین النجس داشته باشد، در متنجس هم می آید، البته علی تفصیل فی محلی، که آیا کل متنجسن موجب نجاست می شود عند الملاقات، یا در مواردی که واسطه ها زیاد بشه، بیش از دو واسطه باشه، اونجا متنجس موجب نجاست نمیشه. محل بحث، محل خلافه، ولی اصل این که متنجس حتی در غیر مایعات موجب نجاست میشه، این قسمتش مسلمه در فقه هست، برخلاف اونی را که مثل مرحوم محقق همدانی مش کردن. پس این وجه معامله ممکنه این باشه که این وجه تمام نیست. اگه کسی این وجه رو قبول نداشته باشه، روی حساب نمیتواند در این مواردی که بعد هر مثالی که مرحوم نائینی زدن، که شخص اول بدنش، لباسش با عین با اسیر عنبی ملاقات کرده، نمیشود در اینجا معامله شیء طاهر بشه. این مورد دوم. مورد یعنی منشأ دوم، امر دومی که ممکنه منشأ باشد. حالا ممکنه این که اجتناب نمی کنن، عنوان کلی اینه دیگه، نه سیره این بود که اجتناب نمی کنن، سیره این بود که اجتناب نمی کنن از اونی را که در میان عامه می گیرن، اینجوری تقریب شده بود که از اونی را که عقل می شود از عامه، معامله شیء طاهر می شه. ایشون فرموده ممکنه از این جهت باشه، ولی این جهت باشه، اینم از نظر کبروی تمام نیست. شما یه اشکال دیگه بکنید، همه موارد رو هم نمیگیره. اینم ممکن است که در مواردی که خود همون شیخ مثل ثوبی که پیش خود اون شخص ملاقی با نجس شده، خود اون ثوب رو دیگه نمیگیره، اون اشکال دیگه میشه. ولی اصل اشکال در کلام مرحوم آقای خویی اشکال کبروی است. وجه سوم و امر سومی که به عنوان ممکنه به عنوان منشأ باشه، که اون وجه صحیح در نظر مرحوم آقای خویی هست، عبارت از اینه که فرمودن که در این مواردی که شیعی که قبلا نجس بوده است یقینا پیش شخصی و بعد از اون شخص اول به شخص دوم میرسد، شخص دوم معامله میکند با اون معامله طاهر، به خاطر اینی که در اون مورد احتمال تطهیر او را میدهد و قاعده طهارت جاری میشه. به این اینجا جای قاعده طهارته، ولو علم به نجاست تنجس او وجود داره، ولی چون این شی مورد تعاقب حالتین هست، یقینا در علم داریم به نجاستش در یک زمانی و علم هم داریم به این که این شی طاهر شده است در یک زمانی، بالاخره معرض این بوده که آب مثلا کره که موجب طهارته با او برخورد بکنه، چون ولو به خاطر مثلا تطهیر نباشه، از باب اتفاق باشه، مثلا ظروفی که در آشپزخانه استفاده می کنن، علم به نجاست داریم، ولی علی ای حال علم به طهارت هم داریم، چون این ظروف معمولا شسته میشه دیگه، ولو برای طهارت در مقابل نجاست شسته نشه، ولی برای نظافت شسته میشه دیگه. این موارد نسبت این موارد یقین داریم به این که آب مطهر بر این وارد شده دیگه، پس یک زمانی طهارت در این ظرف وجود داره، یک زمانی هم متنجس بود. نمیدونیم که الان به دست ما رسیده، بعد ما صار طاهران رسیده. این طهارت حالت اول بود، حالت نجاست حالت اول بود، طهارت حالت دوم، یا طهارت قبل از این ملاقات با نجس بود و نجاست بعد از او بود. استصحاب و نجاسه با استصحاب و طهاره با هم دیگر چون تعارض میکنن در تعاقب الحالتین، جا برای اثبات طهاره قاعده طهارت جاری میشه. و در موارد قاعده جریان قاعده طهارت یا عمل اون شیئی که یقین به نجاست سابقه هم داریم یا عمل معشر معامله شیء طاهر فرمودن ممکن این باشه. بر این اساس اون مقداری که محرز هست از سیره که معامله شیء طاهر میکنن این موارده که تعاقب الحالتین باشه و مجرای قاعده طهارت باشه. ولی در مواردی که یقین به تنجس وجود داشته باشه و یقین به عدم وقوع مطهر باشه بعد از او که از تعاقب حالت نباشه، در چنین مواردی سیره وجود نداره. روی حساب وجهی برای حکم به طهارت در این موارد نیست، صرف این که شیء به حسب حجت پیش شخص اول محکوم به طهارت بود چون او اصلا نجس نمیدانست، این باعث حکم به نجاست برای شخص دوم نمیشه. یعنی از این جهته، یعنی اون مقداری رو، اون مقداری از سیره که چیزه در جایی که احتمال وقوع طهارت داده میشه، از این باب دیگه احتمال تطهیر داده میشه، ولی در جایی که یقین به عدم وقوع مطهر داشته باشد اینجا اینجور نیست که اجتناب نکنه. نه، این اصل وجود این سیره محل اشکاله. علم به تطهیر، بله بله بله، یعنی علم به وقوع مطهر بر او. نه دیگه اینجوری نیست که شما به نحو کلی ادعا میکنید که یعامل در همه موارد، نه اینجوری نیست دیگه. دلیل شما سیره بود، اون مقداری از سیره که میتوان اعتراف به وجود او کرد این موارده. در غیر به نحو مطلق سیره محرز نیست دیگه، همین که محرز نباشه کافیه برای اینکه دلیل گرفته بشه. این باب روی حساب نمیتوان باب طهارت و نجاست را ملحق به باب نکاح و طلاق کرد در همون استثنای از قاعده. قاعده این بود که حکم ظاهری ثابت لشخصین مجزی برای شخص آخر نیست. قاعده این بود. باب نکاح از این استثنا شده و باب طلاق به حسب بیان مرحوم آقای خویی باب نکاح و طلاق ازش استثنا شده. صرف صدور نکاح عن حجتین پیش شخص اول کافی است برای ترتیب آثار صحت برای بقیه اشخاص، ولی در باب طهارت نجاست چنین دلیل بر یعنی دلیل بر استثناء وجود نداره. رون حساب مورد استثناء همون دوتا مورد می شود. این فرمایش مرحوم آقای خویی مورد سوم از مواردی که اصلاح در کلام مرحوم نائینی انجام داده. خب در اینجا در بله، ولی همونطور که گفته شد مرحوم آقای خویی اصل مدعای مرحوم آخون را در این قاعده که عدم الاجزا باشه، عدم الامضاء باشه، اصل فرمایش مرحوم نائینی را قبول دارند، فقط مواردی را اصلاح کردند. در مجموع نسبت به اون چی که مرحوم نائینی در مقام فرمودن و اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان موارد اصلاحیه نسبت به کلام مرحوم نائینی بیان شده، در مجموع مطالب و ملاحظاتی وجود داره که به عنوان تعالیق بر کلام علمین باید مطرح بشه و بررسی بشه. تعلیق اول در این مسئله اینه که اصل این مدعا که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده که حکم ظاهری که ثابت برای یک شخص هست به مقتضای حجتی که پیش او قائم شده اجتهادن او تقلیدن موجب ترتیب اثر برای شخص دیگر که حجت برخلاف دارد نمی شود، یا به عبارت دیگر موجب امضا برای شخص آخر نمی شود، اصل این مدعا به صورت فی جمله و در حد مقتضای قاعده عام، قاعده اولیه، مطلب صحیح هست، جای مناقشه نداره. ولی اونچه که در این اصل مدعا جای بحث داره اینه که آیا این عدم امضای عمل یک شخص در حق شخص دیگر که رأی او برخلاف هست، حجت برخلاف داره، این متفرع بر عدم اجزا هست، بر عدم اجزای حکم ظاهری هست، یا اینکه این عدم الامضاء ربطی به بحث اجزا ندارد، خودش یک مطلب ثابت بر اساس مقدمات مربوط به خودش هست، ربطی به بحث اجزا نداره. روی حساب نمیتوان این را از فروعات بحث اجزا قرار داد. این اونی که جای بحث داره اینه. بعض الاعلام در منتقا فرمودن اینکه مرحوم نائینی در اینجا بیان فرموده است که لا فرق، چون تعبیر مرحوم نائینی به این صورت شروع شده بود، فرموده بودند لا فرق فی عدم الاجزا، و اینکه عدم الاجزا مقتضای قاعده اولیه هست، لا فرق بین اختلاف حجت به نسبت الی شخص واحد یا اختلاف حجت به نسبت الی شخصین. مرحوم نائینی اینگونه مسئله را طرح کردند. طرح این مسئله با این عنوان مرجع او به این هست که این عدم امضای عمل یک شخص برای شخص دیگر در صورتی که حجت برخلاف او داره، این عدم الامضا متفرع بر عدم الاجزا هست. یعنی چون ما قائل به اجزا نیستیم، رو این حساب عدم قائل به عدم الامضا هستیم. در کلام مرحوم نائینی نحوه طرح بس اقتضا دارد که این عدم الامضا متفرع بر عدم الاجزا باشه، یعنی مسئله را به بحث اجزا مرحوم نائینی ارتباط دادن، مرتبط به بحث اجزا کردن، متفرع بر بحث اجزا کردن. و حال آنکه این تفریع بحث مقام که عدم الامضا باشه بر بحث اجزا، این تفریع و ارتباط دادن وجهی نداره، غیر وجیه، وجهی نداره. چرا؟ فرمودن به خاطر که این بحث که عمل یک شخص در حق شخص دیگری که حجت برخلاف دارد امضا نشده است، این اختصاص نداره به قول بر عدم الاجزا، اختصاص به این نداره، بلکه این مطلب تام و صحیح هست، اعم از این که ما در حکم ظاهری قائل به اجزا بشویم یا قائل به اجزا نشویم. چه قائل به اجزا بشیم چه قائل به اجزا نشیم، این مطلب که حکم ثابت برای عمل ثابت صادر از شخص بر اساس حجت برای دیگری امضا نشده، این مطلب تمام ربطی به بحث اجزا نداره. به خاطر اینکه اگر ما در بحث اجزا قائل به عدم الاجزا بشیم، واضح هست که ملتزم هستیم به این که حکم عمل صادر از حجت پیش یک شخص برای دیگری امضا ممضا حساب نمی شود. بنابر عدم الاجزا معلومه که حکم عدم الامضا هست. بنابر اجزا همینه، اگر ما قائل به اجزا بشویم، باز لازمه قول به اجزای در امارات در حکم ظاهری این نیست که حتی نسبت به شخص دیگر هم قائل به اجزا بشویم، قائل به امضای عمل برای شخصی دیگه بشویم. چرا؟ چون ما اگر در حکم ظاهری قائل به اجزا بشیم، وجه اجزا چیه؟ وجه اجزا اینه که قیام اماره موجب حدوث مصلحت ملزمه شده، به خاطر وجود مصلحت ملزمه این عمل حکم واقعی پیدا کرد، این عمل امر واقعی پیدا کرد، متعلق امر شده. چون مصلحت قیام اماره موجب حدوث مصلحت شده، این متعلق امر شده، روی این حساب عمل به او مجزیه. اگر کسی اجزا را هم بگوید در حکم ظاهری، نهایتش اینه که بگوید قیام اماره پیش، اگر شخص پیش او اماره قائم شد، نهایتش اینه که بگوید برای من قامت عنده الاماره مصلحت ملزمه پیدا میشه، نه اینکه برای دیگران هم که لم تقوم اندهم هذه الاماره، بل قامت اندهم اماره برخلاف، برای او هم بخواد مثلا موجب مصلحت ملزم باشه، این که قابل تفوق نیست. پس با توجه به این که چه ما در حکم ظاهری قائل به ایزا بشویم، چه قائل به عدم ایزا بشویم، عمل صادر از شخص، یک شخص نسبت به شخص دیگر ممضا نیست و صحیح نباید تلقی بشه، نباید اون شخص دیگر با او به عنوان عمل صحیح برخورد بکنه، این بله، بلکه او موظف هست به این که بر طبق اماره پیش خودش عمل بکنه، یا اگر علم داره به مخالفت بر طبق علم تکوینی عمل بکنه، که بر طبق علم وجدانی که این مثلا فاقد مصلحت هست دیگه. در این حساب این بحث ارتباطی به بحث اجزا نه، بحثی که در اینجا در این تنبیه رابع از او بحث میکنیم، مسئله که اینجا بحث میکنیم ارتباطی به بحث اجزا نداره، بلکه موضوع اونی که موضوع بحث در ما نحن فی هست در این تنبیه رابع اینه که همونیست که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است، به اون اشاره در مکاسب مطرح کرده، در اختلاف المتعاقدین اجتهادان او تقلیدان، قبل از بحث مقبوض به عقد فاسد، و در رسائل هم به او اشاره کرده است، و اون این مسئله است که آیا حکم ظاهری در حق یک شخص حکم واقعی در حق غیر او حساب می شود یا حکم واقعی حساب نمی شود. این موضوع بحث در تنبیه رابع اینه و این ربطی به بحث اجزا نداره. باید حساب بکنیم که آیا حکم ظاهری به منزله حکم واقعی هست یا به منزله حکم واقعی نیست. جواب این سوال هم واضحه که حکم ظاهری معنا نداره که حکم واقعی در حق دیگری باشه، از قابل تفوق نیست. اگر کسی اینو بگه مجرد وهم و لفظه، بیش از این دیگه محتوایی نداره، قابل گفتن نیست که حکم ظاهری در حق یک شخصی حکم واقعی در حق دیگران باشه. روی این حساب این بحث در تنبیه رابع که در کلام مرحوم نائینی هم به عنوان تنبیهات بحث مطرح شده و متفرع بر بحث اجزا شده، این تفریق صحیح نیست. این جای این داره که این از این مسئله به صورت مستقل بحث کنیم، نه اینکه این را متفرع بر بحث اجزا قرار بدیم. حالا این اشکالی اینه، حالا اجازه بفرمایید ببینیم این اشکال تمامه یا نه، جواب داره یا جواب نداره، بعد اگه مطلبی مون در خدمت است. این پس اشکال بعض الاعلام در منتقا به مرحوم نائینی اینه که چرا شما این بحث را از متفرعات بر بحث اجزا قرار دادید، تفریع بر بحث اجزا کردید، ظاهر بیان عبارات تقریرات تفریع این بحث بر مسئله اجزا هست و عدم الامضاء به خاطر عدم الاجزا هست، و حال اینکه این تفریع و این ارتباط دادن وجهی نداره. این اشکال منتقا، ولی به نظر میرسه که این اشکال وارد نیست و بحث در مقام مرتبط به بحث اجزا هست، نه اینکه بی ارتباط به بحث اجزا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که در این تنبیه بحث می شود اینه که اگر ما در امارات و اصول قائل به اجزا شدیم، گفتیم عمل بر طبق اماره یا به مقتضای اصل این مجزی هست، چون اصلا متعلق حکم واقعی شده، از باب اینکه متعلق حکم واقعی شده مجزیه از اون حکم واقعی اولی هست، ولو بعد از انکشاف خلاف یا ولو بعد از قیام حجت جدید برخلاف حجت قبلی که در بحث قبلی در موارد انکشاف خلاف به تعبول مطرح شده. اون در اینجا بحث میشه، در این عمل، در این تنبیه رابع بحث میشود که اگر ما در امارات و اصول قائل به اجزا شدیم در موارد انکشاف خلاف وجدانی یا انکشاف خلاف تعبدی قائل به اجزا شدیم، همونطور که در اون موارد که حجت برخلاف با این که وجود دارد اما علمن او تعبد علم بیجانی یا علم تعبدی که اماره باشه، همینطور هم در نسبت به شخص دیگه‌ای که حجت برخلاف پیش او هست، برای شخص دیگه‌ای که حجت برخلاف شخص اول دارد، آیا او هم اون عمل صادر از شخص اول که بر اساس اماره عمل از او صادر شده، بر اساس حجت از او صادر شده، او را هم باید به لحاظ صدورش از اماره از حجت، به لحاظ صدورش از اماره حجت و اماره من از شخص عامل، آیا باید او را متعلق حکم واقعی فرض بکند و در نتیجه صحیح حساب بشود، به طوری که برای خودش هم بعد این کتشاف خلاف صحیحه، الان برای دیگری هم باید این را صحیح فرض بکنه، یا اینکه نه حتی اگر قائل به اجزای برای شخص عامل شدیم، برای غیر عامل اجزا وجهی نداره. مورد بحث در این تنبیه اینه. این طرح بحث به این نحو باعث میشه که مسئله ارتباط به بحث اجزا پیدا بکنه، ولی ارتباط پیدا کردن به بحث اجزا به این نحو نیست که قول به امضا و عدم امضا متفرع بر اجزا و عدم الاجزا باشه. اینجور نیست که یدور و مدار اون، اینجور نیست که عدم الامضا یدور و مدار عدم الاجزا، به نحوی که اگر کسی قائل به اجزا در اون مسئله شد اینجا هم باید قائل به امضا بشه. نه، ارتباط پیدا میکنه، ولی ارتباط پیدا کردن به معنای منوط بودن و دوران قول صحیح در اینجا، مدار قول صحیح در اونجا نیست، بلکه ارتباط پیدا کردن به این نحوه که اگر در مسئله قبلی ما قائل به عدم اجزا شدیم، که واضح هست اینجا امضایی در کار نیست، ولی اگر قائل به اجزا هم شده باشیم ولی در اینجا قائل به اجزا نمیشویم، روی این حساب این تنبیه که آیا عمل صادر از یک شخص بر اساس حجت برای شخص دیگر امضا میشه یا نه، علی عهد الاقوال در بحث اجزا جای تر داره، نه اینکه مسئله تفریع بر اون شده باشه که یدور و مدار قولین در اینجا یدور و مدار قولین در اونجا، تفریع به اون معنا نشده. مرحوم ناینی هم در عبارتش بیش از این بیان نشده که ما همونطور که در اونجا قائل به اجزا نشدیم اینجا هم قائل به اجزا نیستیم، نفرموده که یدور و قولان در اینجا مدار اقوال در اینجا. روی این حساب این مسئله ارتباط به بحث اجزا دارد، منتها به این نحو که اگر قائل به اجزا نشدیم در نسبت به خود عامل که معلومه حکم عدم اجزا، اگر قائل به اجزا شدیم اینجا هم نمیتوانیم قائل به اجزا بشیم. روی این حساب همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده طرح بحث اینه، ولو در عبارت مرحوم ناینی اینجوری فرمودن که لا فرق در بین اخلاف حجت و عدم اخلاف حجت برای شخص واحد یا اخلاف حجت برای شخص، ولی واقع بس همونطور که در کلام مرحوم تبریزی تر شده اینه که لا قلنا به اجزای اعمال سابقه علا طبق الفتوى سابقه، در جایی که کشف خلاف بل حالا تعبیرشونه که بل فتوا بشه، به فتوای به خلاف باشه، حالا یا به علم بیجانی انکشاف خلاف یا به حجت باشه، فهل تکون تلک الاعمال مجزیتن بالاضافت الی غیر العامل ایزن، که طریق دیگه ای داره غیر از طریق اول یا نه. یعنی اگر مسئله ارتباط به بحث اجزا داره، ولی به ارتباطش به اینه که اگر قائل به اجزای در اون شدیم، آیا برای غیر عامل هم حکم به اجزا می شود یا حکم به اجزا نمی شود نسبت به غیر عامل که قائم پیش او طریق برخلاف اون اعمال سابقه هست، مثل جایی که تیمم کرده است امام لصلاته فی موردن که اون معموم اجتهادن او تقلیدن، بله نظرش اینه که اینجا جای وضوع جبیره هست نه جای تیمم. آیا همونطور که اگر خود شخص برای او انکشاف خلاف پیدا بشود ما عطا بهی من از صلات مع تیمم حکم صحیح هست، مجزی هست، واقعا صحیح واقعی حساب می شود، همونطور که برای خودش کشف خلاف شد حجت بر خلاف پیدا کرد صحیح واقعی حساب می شود، برای معموم هم که حجت بر خلاف دارد صحیح واقعی حساب می شود یا صحیح واقعی حساب نمی شود؟ پس این که ما کلن ارتباط این بحث را با بحث اجزا قطع بکنیم، بگیم هیچ ارتباطی نداره، این یه مسئله دیگه است مستقل از بحث اجزا، اینطور نیست، بلکه مرتبط است، ولی کیفیت ارتباطش هم به همون نحوی است که بیان شده. این بله تعلیق اول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
چه قول به عدم اجزا هم